میهمان بعدی برنامه ما سردار بزرگوار جناب آقای سید ناصر حسینی پور هستند. سید ناصر حسینی پور متولد 1350 در شهر گچسارانه. سید ناصر حسینی پور فقط 14 سال داشت که راهی جبهه های جنگ شد. فقط 14 سال. یه ذره فکر بکنیم، من وقتی 14 سالم بود یه توپ پلاستیکی دستم بود، تو حیات مدرسه دنبال توپ میدویدم، شماها رو نمیدونم. سید ناصر حسینی پور وقتی 16 سالش بود به اسارت نیروهای بعثی در میاد و در زندانهای مخفی دشخیمان بعثی زندانی میشه. پای خودش رو در بغداد و در زندانهای مخفی از دست میده. سید ناصر حسینی پور در 19 سالگی از اسارت آزاد میشه. سردار سید ناصر حسینی پور راوی و نویسنده کتاب ارزشمند پایی که جامان هست. این کتاب یادداشت‌های ایشون از زندان‌های مخفی عراق. با کمال افتخار دعوت می‌کنم از سردار سرافراز سید ناصر حسینی پور.
سلام علیکم جمیعا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی الیه المصائر الخلق و عاقبة الامر. من موافق 3 یا 2 یا 4 سخنران پشت سر هم نیستم، اگر دست خودم بود من شنونده بودم، لیکن سعی میکنم از همون وقتی که برام مشخص شده کمتر صحبت کنم و چند پیام رو به دوستان عزیزم بدم. روزگاری فرا خواهد رسید که در ایران اسلامی در این تالار روی این صندلی ها در هفته دفاع مقدس دیگر هیچ کدام یک از دلاور مردان عرصه‌های 8 سال دفاع مقدس زنده نباشد. شاید 10 سال دیگر. در آن روزگار کودکان ایران زمین خواهند پرسید آنان که حماسه‌های خونین 8 سال دفاع مقدس را به غم زدند چه بودند. بعد اون روز یک دوربینی که توی این سالن 10 دقیقه از من فیلم گرفته پاسخ خواهد داد برای مردم جوانان آن روزگار. و این حرف برای روزگاری است که دیگر روی این صندلی ها هیچ کدام یک از برون بچه های جنگ زنده نباشد. و اون برای خاکریزی ها خیلی آدم پستی بودند. من توی این 768 صفحه کتابم به هیچ عراقی نگفتم فلانی بد، چون من با 7-8 عراقی طرف بودم که به معنای واقعی انسان بودن. این آدم ها اخلاق داشتن، انسانیت داشتن. حتی من با اسرای بدی هم توی زندان طرف بودم که من بدی اون اسرای بد رو هم نادیده نگرفتم، خوبی اون عراقی های بد رو هم زیر پا نذاشتم. اما اون برای خاکریزی ها خیلی آدم های پستی بودند. 3 مصداقش رو میگن، بعد چند نکته از این برای خاکریزی ها براتون میگن. اون برای خاکریزی ها مصداقش رو تو یک بازجویی دیدن. پا پای راستم چهار انگوش زیر زانو رو توی بیمارستان الرشید بغداد قطع کردم. 16 سالم خوب هم میشد، لیکن توی یک جاده تیر خوردم. 112 نفر بودیم، 111 نفر شهید شدن، من زنده ماندم. 3 شب و 3 روز نه میکشتنم نه میبردنم. توی اون جاده خیلی چیزها دیدم، هم خوبی عراقی ها رو هم بدی عراقی ها. خوبی 3-4 عراقی و بدی همش. توی اون جاده جنازه بچه های کم سن و سال رو جمع کردن، اونهایی که سنشون از 16-17 سال بیشتر بوده میداختن توی نیزارهای آبهای جزیره مجد، چون اون جاده تو آب. من که نمیفهمیدم چه میگن، اما میفهمیدم دارن میخوان بگن که خمینی فقط با این بچه، خمینی کسی رو نداره، این بچه ها رو آورده تو جبهه میجنگن. اما همین بچه های کم سن و سال مصداقشون یه کسی مثل مهدی طهانیانه که سفیر ستاد نبیل از ربیعی فرمانده لشکر 16 سپاه سوم عراق. وقتی بچه ها اسیر میشن، این مهدی طهانیان 15 ساله رو به پشت خط منتقل نمی کنن. فرمانده لشکر عراقی یک هفته توی خط هر جا می رفت این مهدی رو با خودش می برد تو جیپ فرماندهی می گردند. چیکار می کرد؟ اینجا این مهدی رو می گرفت، بعد نظامیان عراقی رو صدا می زد، تعلیحنا کلکم، تعلیحنا یا جیش العراقی. می گفت جمع بشین بیاین اینجا. مهدی بهم می گفت، مهدی یه سال از من کوچکتر بوده، 15 سالش بوده، می گفت اونهایی که شبها به شما حمله می کنن و الله اکبر می گن و می زنن به خط شما، این بچه ها هستن، نترسید. با نشون دادن مهدی طهانیان 15 ساله روحیه تزریق میکرد به نظامیان خودش رو خط مقدم. ای کاش نبیل عربی صدای من میشنید که نبیل بله شما این مدلی به آدمات و نظامیات داری روحیه میدی؟ همین برای بچه ها محاسبات شما رو شکستن. اون برای خاک ریزی ها مصداقش یک کسی مثل اون بازجوگری که منو بردن تو غرفت الحرب، پامو قطع کرده بودن، نیروی اطلاعات عملیات بودن، کارم دیدبانی بود، خیلی بازجوی طولانی بود، من همه رو نوشتم. گفت یک سوال ازت میپرسم، اگر جواب دادی میگم برید گردونم پیش دوستت. روز قبلش دو تا دستم رو با یک پامو با تناب بستن، این تناب رو که به حلقه پنجه صفحه بود چشیدن بالا، خیلی اون بالا نگرم داشتن. احساس کردم آخه این دستای منم نحیفه، خیلی دست قوی ندارم. احساس کردم الان دستان داره چنده میشه. تناب رو می آوردم پایین، خیلی می زدنم، آقایون چم آوردم. اصلا هم بنا ندارم یه قهرمان از خودم بسازم، چم آوردم واقعا. تحمل این همه آزار اذیت رو نداشتم. 20 روز فقط از خدا یک آرزو داشتم که پامو قطع کنن. من چرم زدم که هیچکی نزدیکم نمی شد. وقتی با کابل بچه ها رو می زدن و اسرا می دویدن، تو دویدن عراقی ها خیلی وحشیانه می زنن. تو دویدن من که پام قد بود و به چند تا رگ پی وصل بود، می خوردن به این پاشنه پام، بیهوش می شدن. پاشنه پام رو می آوردن رو زانوم، یعنی خود این کف پام رو منظورمه، می بستن، می گفتم بازش کنم دردش کمتر می شه، باز می کردم دردش بیشتر می شد. به بچه ها گفتم اجازه بدین من شبا توی توالت بخوابم. صدا زدم یکی از دوستامو، گفت که آب داخل سرویس های بهداشتی قطعه، سرویس ها و سنجه های توالت پر از مدفوعه. گفتم اشکال نداره، یه کاردون بذارید روی این سنگه ها، منو از ناف به پایین بکشید داخل. این سنجه های پر از مدفوع کاردون میذاشتن روش، منو میکشیدن داخل، از ناف به پایینم داخل بود، از ناف به بالام و سر گردنم بیرون بود. زیر پیراهن یکی از بچه ها رو پاره کردن، تو گوشم و بینیم چپوندن. که این چرمه ها تو گوشن نره. روزهای قبل که چرمه ها میرفت تو گوشن، این پایین گودی گوشم رو فشار میدادم تا چرمه ها له بشه نره پایین تر. فقط وقتی چرمه ها تو دهنم میرفتن بیدار میشدم، توفش میکردم. ترابلی تفکر پور گفت خیلی اذیت میشی، این بوی دستشوی آزارت میده. گفتم بوی دستشوی دردش خیلی کمتر از اینی که با لگد به پام بزنن استخون خورد شده توی گوشتن منو بیهوش کنه. من راحترم اینجوری. از شدت تشنگی این شیر آب رو مچ میزدم، فقط هوا و براده های آهن میومد تو دهنم. حالا روز عروسی و خوشحالی منه، پامو قطع کرده بودن، خیلی خوشحال بودم. افسر بازجو گفت یک سوال ازت میپرسم، اگه جواب دادی میگم بلد گردونن پیش دوستان. گفتم باشه.
پرسید اگر گفتید چه موجوداتی هستن بهتر بود خدا نمی آفریدشان؟ گفتم نمیدونم. گفت سه موجودن که بهتر بود خدا نمی آفریدشان. این سه موجود مزاحم طبیعت هم. یک ایرانی ها، دو پشه ها، سه یهود. این رو فقط از اون بازجو نشنیدم، از استاد ارجمندم که تاج سر ماست و اینجور به مسائل پیشینه این مملکت و ایران اطلاع داره، میخوام اینو از زبان یک آدمی که شاهد و ناظرش بوده دیگه نقل کنه. این رو از زبان خیلی از عراقی ها شنیدم که سه موجود مزاحم طبیعتن، ایرانی ها، پشه ها و یهود. این رو داشته باشید. جای دیگه هم اومدن از آقای ماهر عبدالرشید پرسیدن آقای ماهر عبدالرشید شما چرا این سموم اولیه کشاورزی رو وارد خاک عراق میکنید، به مواد شیمیایی تبدیل میکنید و روی سر رزمندگان ایرانی میریزید؟ ماهر عبدالرشید یک جواب داد، گفت ما برای هر حشره ای حشره کش مخصوص داریم، ایرانی ها هم حشره ای بیش نیست. ما برای هر حشره ای حشره کش مخصوص داریم، ایرانی ها هم حشره ای بیش نیستند. این دو مصداق اون وریا. یه چی دیگه هم میگم دیگه کارشون ندارم، چون من فعلا چه کتابم رو به شکنزگرم تقدیم کردم، حالا دیگه بماند. اون ور خاکریزی ها یه کسی مثل حسین کامل داماد صدامه تو انتفاضه شعبانی میاد روی تانک روبروی قبر آقای امام حسین جار میزنه. آقای مرتضی سرهنجی مدیر دفتر ادبیات و هنر پایداری حوزه هنری میگه اون اسیر عراق، میگه اون عراقی بود و شاهد بود، به من گفت حسین کامل رفت روی تانک با صدای بلند روبروی قبر آقای امام حسین گفت حسین انت حسین انا حسین، حسین تو حسینی من هم حسینم، حارب حتا نهارب، به جنگ تا به جنگیم. این آدم ها به هیچ کس رحم نمی کردند. این از اون ور خاک ریزی ها. چند دقیقه هم از این ور خاک ریزی ها. این ور خاک ریزی ها با تأسیس از مکتب عاشورا معادلاتشون رو به هم ریختن. مثل دیروزی از صدام پرسیدن آقا میخواید چه کار کنی و صدام به خبرنگار فرانسوی گفت خانم شما چجور به خودت اجازه دادی وقتی فرمانده در حال جنگ رو بگیری؟ مصاحبه بعدی من اهواز. اون از حیث نظامی درست میگفت، اما نمیدونست این برو بچه های قد و نیم قد محاسبات و معادلاتشون رو به هم میریزن. اما نمیدونست یک کسی مثل رحمت الله بالازاده بلند میشه میاد تو کاخ ریاست جمهوری میگه من باید آقای رئیس جمهور رو ببینم. اون زمان مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودند. بعد خطاب با آقا میگه آقا من از شما یه خواهش داشتم. میگه بگو پسرم. میگه آقا من میخواستم از شما خواهش کنم از این به بعد به وعاظ و طلبه ها و مداها بگید روضه قاسم ابن الحسن رو نخونن. گفت چرا پسرم؟ گو آقا قاسم رو اجازه دادن رفت تو جبهه در کنار امام حسین شهید شد، فرمانده سپاه اردبیل به من اجازه نمیده برم جبهه، از قاسم یک سال بزرگترم. آقا خندید، لبخندی زد و به این محافظش گفت
از قول من به فرمانده سپاه اردبیل بگید این رحمت الله بالازاده رو ثبت نامش کن، درود بر روح شهید رحمت الله بالازاده. این بچه ها صدام دیگه این مدل رو و این نبرد عاشورایی رو که ندید. آقایون اون روزی که اسیر شدم و توی اون جرما داشتم جیگرم میپخت از تشنگی، زبانم مثل یه شیء، مثل یه چوب تو دهانم بود، از خدا آرزو می کردم فقط به خاطر اینکه تحمل اون تشنگی رو تو جرمای تیرما اونم ساعت 12 ظهر توی اون مناطق جنوب نداشتم منو بکشه. تمام مصادیقی که در سال 61 هجری اتفاق افتاد من خیلی هاش اون روز دیدم. آقایون کسی که داشت تکه پاره شده بود داشت جان میداد، وقتی یک رزمنده ای از کنارش اومد رد بشه این مچ پاش محکم گرفت، گفت کجا میخوای بری؟ برگرد مقاومت کن. گفت جایی نمیرم، میخوام برم تو اون سنگر زاغ مهمات یه گلوله RPG پیدا کنم. آقایون روحانی که تو اون جاده عمامش سرش بود با لباس بسیجی، هم به قایقی که از سمت آبراه شعبان به طرف جاده خندق می اومد گلوله شلیک می کرد و هم رجز می خواند. هنوز رجزهای سید محمد علی در گوشم می پیچد که می گفت والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا اندینی.
صدام این قلم رو خوب ندید که این بچه ها با معیار عاشورا و مکتب دفاعی عاشورا میتونن محاسبات و معادلاتشون رو به هم بریزن. این بچه هایی که چقدر آینده رو خوب میدیدن، یه کسی مثل بهروز مرادی یه تابلوی نشون داد تو این صفحه، نوشته بود به خرمشهر خوش آمدید، پایینش دقت بکنید نوشته خرمشهر جمعیت 36 میلیون توی این جلسه در جمع شما دانشجویان، در جمع شما عزیزان و همه بزرگترهای خودم که در صفحه اول نشستن عرض میکنم، بچه های ما تو سال 60 آینده رو چقدر قشنگ میدیدند. بهروز و مرادی میاد میگه این تابلو رو بنویسید جمعی خرمشهر جمعیت 36 میلیون. چون اون از مکتب عاشورا این پیام رو گرفت که امام حسین یک درس رو به ما ایرانی ها داد، چی یعنی ای جماعت 35 میلیونی سال 59 شما 72 نفر که میشید. بعد تکلیف 72 نفر رو هم مشخص میکنه، 72 نفرتون کشته میشید. حتی اگر 72 نفر بشید و همه تون کشته بشید، مثل مرد بیستید و به تکلیف گرایی خودتون عمل کنید، نه نتیجه گرایی. همچنان نتیجه خوب است. همین بهروز وقتی به یه دیوار نوشته ای تو خرمشهر میرسه روش نوشته بود جعنا لنبقا، ما آمده این تا بمانیم. بعد دو تا بسیجی رو میاره میگه چنار این دیوار نوشته بمون، مبادا این بسیجی ها و رزمندگانی که خوشحالن از سطح خرمشهر روش رنگ فشاری بنویسن. این سند مظلومیت این ملته، این سند باید برای همیشه ای تاریخ نگهداری بشه. دو رزمنده کارشون این بود که اونجا وایستن یه پست هم براشون گذاشت که این جعنال نبقایی رو که عراقی ها روی دیوارهای خرمشهر نوشتند رو ازشون نگهداری کنه و محافظت بکنه تا روش با رنج فشاری ننویسن. عرضم تمام شد. صلوات الله علیه.
سپاسگزاریم از جناب آقای برادپور عزیز. هدیه بسیار ناقابلی، نه به پاس قدردانی از زحمات و تلاش‌های سرور ارجمندمون جناب آقای حسین پور و جناب سردار هادی، به اندازه قدردانی اندک خودمون، به اندازه توان اندک خودمون برای این دو بزرگوار تهیه دیدیم. دعوت میکنم از سردار ارجمند سردار هادی هم تشریف بیارن به جای ما بپیوندن. سردار هادی تشریف بفرمایید. سردار هادی رو سردار هادی رفتن. دعوت میکنم یاری بدن به ما خلبان سرفراز ارتش اسلام امیر سرتیپ خلبان برادپور. ما در بخش دیگری از برنامه در خدمت امیر برای خود خواهیم بود. من کاملترشون رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. فعلا فقط قراره به ما یاری بدن این دو رو از طرف ما تقدیم بکنن به سردار حسین پور. من اجازه بخوام متن دوم رو براتون بخونم. به نام خدا، به نام ایران، به نام فرهنگ و آیین کهن این مظلوم و به نام جانباختگان و شهیدانش. ایران، ایران زمین در درازنای تاریخ پرفراز و نشیب خود به پاس جانفشانی فرزندانش از آرش تا آریو برزن، از یعقوب لیث تا امیر کبیر و از ستارخان و میرزا کوچک تا علی اقبالی و دوگاهه و حسین فهمیده چون سروی آزاده همچنان پایدار و برقرار ایستاده است. این لوح را به تو ای امیر، ای سردار، ای جانباز و ای برادر آزاده ایمان پیشکش میکنیم. در آن دوران سختی و رنج و جنگ نابرابر و ناجوان مردانه همه در کنار هم بودیم و میدانیم که دلاوری های ارتش و سپاه ایران چنان ترسی در دل دشمنان انداخته است که دیگر یارای یورش به این آب و خاک را ندارند. ایرانیان آرامش و کشور بدون جنگ و خونریزی را وامدار شهیدان، جانبازان، آزادگان و سربازان این کهن بوم هستند. مهر آنان تا جاودان در دل این مردمان، در دل مردمان این سرزمین ماندگار است. به امید یک پارچگی و بازسازی وحدت همه سرزمین های ایرانی نشین و همه مردمان ایرانی تبار، پاینده ایران، به یادگار از همایش ایران ورجاوند آدینه 31 شهریور ماه 1391 خورشیدی.